بسم الله الرحمن الرحیم. من یه نکته رو عرض کنم، شاید خیلی از آیون و خانمه ها در ذهنشون این نکته نباشه. بعضی از روایات داریم که جنبوا مساجدکم الاطفال، به مسجدتون بچه ها رو خلاصه اجتناب کنید، از اینکه بچه ها رو به مسجد راه بدید. در این که این روایات چی میخواد بگه، مدلولش چیه، یه بحث و گفتگوهایی است، ولی این نکته ای که حالا به ذهن شما شاید یه خود نزدیکتر باشه عرض کنم که بعضی از فقها گفتن منظور اینه که اگه بچه ها رو مسجد میارید مانع فعالیت کودکانه اونها تو مسجد بشید و اونها رو به صورتهایی در مسجد کنترل کنید، چون اصل مسجد برای این است که افراد درش عبادت و بندگی خدا کنن که در او توجه یکی از ارکانه. بچه هم ازشون توقعی نیست، لذا بد نیست بچه ها رو اگر مسجدم بیارند برای اینکه عادت کنند، اما یه قدری نسبت به فعالیت‌های اونها به صورتی که به هر صورت با طبع کودکانه اونها هم ناسازگار نباشه انشالله والدینشون کنترل کنن، و الا فضای مسجد به این بزرگی خلاصه بچه هم فعالیت میکنن و این موجبات حواس پرتی دیگران رو فراهم میکنه. یه صلوات محبت بفرمایید. اما مسائلی رو در باب کفارات خدمت شما عزیزان عرض میکردیم به مناسبت نزدیک شدن به ماه مبارک رمضان. خانم هایی که شیر میدند یا به خاطر حاملگی روزشون رو افطار میکنند، اینها دو دسته هستند. اونایی که مجوز افطار دارن، البته بعضی از اونها مجوز افطار ندارن، مجرد حامله بودن و صرف شیر دادن کافی نیست برای اینکه یه خانمی روزشو بخوره، یا باید روزه برای خودش ضرر قابل توجهی داشته باشه یا برای بچه ضرر قابل توجهی داشته باشه که قابل جبران هم از طریق دیگری نباشد. والا اگر مثلا شیر این مادر کم میشه و بچه رو میشه به صورت دیگری تأمین بکنن که بچه ضرر نکنه، در این صورت مجوز افطار نداره این خانم. بله، شیر بچه تو روایات هم داره که جایگزینی براش نیست. ظاهرا پزشکان بر این مسئله اتفاق نظر دارن که بهترین غذا برای بچه ها شیر مادرشونه، ولی اگر شیر مادر نخوره بچه باید ببینن ضرر هم میکنه یا اینکه از اون منفعت بیشتر فقط یه مقدار کاسته میشه. اگر فرض دوم باشه، در این صورت باید مادر روزشو بگیره. اینکه اون بالاترین نفع رو بچه پیدا میکنه با شیر مادر درش بحثی نیست، اما یه خورده از او بیاد پایین تر، بچه مریض میشه، در آینده مثلا مشکلاتی براش پدید میاد، اگر این چنین باشه وقت اونجا مادر افطار میکنه. مثلا بعضی بچه ها هستن غیر از شیر مادر هیچی دیگه اصلا نمیخورن، اگه چیز دیگه بهشون بدی یا نمیخورن یا بهشون نمیسازه، و مادرم اگر روزه بگیره اون وقت شیرش به قدری کم میشه دیگه بچه مشکلاتی پیدا میکنه. اینجا این مادر میتونه افطار بکنه. حالا در جایی که مادر افطار میکنه و مجوز روزه خوردن داره، چه مادرانی که باردارن چه مادرانی که بچه شیر میدن، اگر روزه برای خودشون ضرر داره، خود این افطار جایز که هست و چیزی هم نمیخواد بدن به عنوان کفاره و فدیه. تا سال آینده اگر قضای اون روز رو گرفتن، تکلیفشون رو انجام دادن و چیز دیگری برایشون واجب نیست. اگر البته تا سال بعد نگرفتند، چون تأخیر کردند در قضای ماه رمضان، مثل دیگرانی که روزشون اگر بخورن تا سال بعد هم نگیرن، باید کفاره تأخیر بدن. این خانوم هم همونطورن، اما این مال اون خانوم هایی است که روزه برای خودشون ضرر داره. در حالت عادی مثلا این خانم ازش روزه ضرر نداشت، الان چون حامله شده روزه که میگیره برای خودش مشکلات پدید میاد، نه برای حملش، برای خودش. خب اینا به صرف افطار چیزی نباید بدن. اما خانم هایی که روزهشون رو افطار میکنن به خاطر اینکه بچه ضرر میکنن، خودشون ضرر نمیکنن، بچه ضرر میکنه، اگر این چنین باشه میتونن روزشون رو افطار کنن، بلکه بعضی از موارد باید روزشون رو افطار کنن. اما وقتی روزشون رو افطار کردن، خود این افطار باعث میشه که اینها هر روز 750 گرم طعام، یعنی نان، آرد، گندم و امثال اینها به فقیر بدن. خود این افطار یه کفاره به عهدشون میاره. و اگر قضاشو تا ماه رمضان آینده نگیرند، یک کفاره قضاء تأخیر قضاء ماه رمضان هم میاد به گردنشون. پس خود افطار خانومی که حامله است یا شیر میده، اگر به خاطر بچه داره این کار رو میکنه، یعنی بچه ضرر قابل توجهی میکنه، افطارش جایزه، ولی خود این افطار یه کفاره رو باید بده. تا ما رمضان بعد اگه قضاشو گرفت، همین یکی کافیه. اما اگر ما رمضان بعدی هم رسید و قضاشو نتونست بگیره یا نگرفت به هر دلیلی، حالا یه کفاره دومی هم به عهده‌اش میاد. این نکته ایست که در مورد خانم‌های باردار باید و همینجور خانم‌هایی که فرزند شیرخوار دارن باید مورد ملاحظه در بحث کفاره قرار بگیره. خدای متعال همه ما را از برکات نازله در ماه شعبان، ماه رسول گرامی خدا بهرمند بفرماید، به پیشگاه مقدس اون بزرگوار صلوات بلندی تقدیم بفرماید. آیاتی که امشب تلاوت کردیم، این آیات نکات فراوانی درش هست. من یه نکته رو در مورد یه آیه عرض میکنم، منتها کوتاه و ازش عبور میکنم. یه آیه ایست که خوندیم امشب، معمولا هم اینجوری این آیه رو میخونن: فبشر عباد الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه اولئک الذین هداهم الله و اولئک هم اولو الالباب. در این که معنی این آیه چیه اختلاف شده. بیشتر افراد اینجوری معنی میکنن، خیلی ها، که بشارت بده پیغمبر ما به بندگانی که میرن حرفا رو، همه حرفا رو در یه زمینه میشنون و بعد بهترینش رو پیدا میکنن، اون بهترینش رو تبعیت میکنن. این اینجوری معنی میکنه. این معنا آیا درسته یا نه؟ خیلی از اوقات من از افراد زیادی شنیدم این رو، تو بعضی از تفاسیر فارسی هم همینجوری معنی کردن این آیه رو. ظاهرا آیه رو نمیشه اینطوری معنی کرد، معنی این آیه رو چجور باید کرد؟ من برای اهل فضلی که در مجلس در خدمتشون هستم این نکته رو عرض میکنم که الف و لام در القول فبشر عباد الذين يستمعون القول، الف و لام در القول الف و لام جنس نمیشه معنا بشه، باید الف و لام عهد معنا بشه. یعنی چی؟ یعنی اگر معنی آیه این باشه که پیغمبر بشارت بده به کسانی که میرن همه ی حرفا رو توی زمینه میشنون و بعد بهترینش رو انتخاب میکنن، یه همچین آدمی رو پیغمبر گیر نمیاره بهش بشارت بده. چرا؟ چون راجع به یه مطلب انقدر حرف تو عالم هست، اصلا مگه میشه فهمید که اون طرف دنیا راجع به این موضوع کی چی میگه؟ الان که وسائل ارتباط جمعی و انتقال اطلاعات فراوانه، شما اگه بخوای راجع به یه موضوع بفهمی که چقدر نظر و ایده و فرضیه و نمیم تئوری و اینها هست، الان گیج میشی و یه زمان طولانی رو باید صرف کنی تا چه برسه در اون زمانی که این آیه نازل شده بود. مراد این نیست. بعد هم خیلی از اوقات هست در خیلی از زمینه ها انسان اصلا امکان این رو نداره که تشخیص بده این حرف درسته یا اون حرف. مثلا حرف پیغمبر رو بشنویم که نماز، مثلا نماز صبح 2 رکعت، حالی یه نفر دیگه هم اومده پیدا شده میگه به نظر من نماز صبح 3 رکعته، بهترینش کدوم به نظر شما؟ مگه این که بگی حرف پیغمبر به خاطر حرف پیغمبر همیشه درسته، دیگه من کاری ندارم به حرفای دیگری که میگه 3 رکعته یا چیز دیگری میگه. بله، اگر اینجور باشه دیگه اون وقت اون معنی که میخوان در بیارن ازش نیست، استفاده نمیشه. منظور آیه این میشه پیغمبر ما بشارت بده به اونایی که میرن اون حرفایی که باید بشنون، از اون جاهایی که باید بشنون میرن خوب میشنون. یستمعون القول. آخه خیلی وقتا هرگز حدیث حاضر و غایب شنیده ای، من در میان جمع و دلم جای دیگر است، اینجوریه که تو مجلس نشسته چرتشو میزنه میخواد ثوابشو باید ببره. گهگاه میشه، قسم حضرت عباس نمیخورم، ولی گاید افراد دارن من رو تماشا میکنن، ولی من میدونم که یا تو چک و صفتشه یا داری نقشه فردا رو میکشه که باید کجا چیکا بکنه، یا الان اگه بره خونه هاش خانوم بهش نمیگه چرا دیر اومدی، چرا فلان چیزو داری نقشه رو میکشه، در این حال خیره هم شده به من. درست شد؟ خیلی از اوقات اینطوره. اینا استماع نیست، استماع دل دادنه. پیغمبر ما بشارت داده اونایی که باید، اون حرفایی که واقعا شنیدنیه اونا میرن خوب میشنون و بعد چیکار میکنن؟ خوبم تبعیت میکنن. حرف کی شنیدنیه؟ خود قرآن توضیح میده یا ایها الذين امنوا اطيعوا الله واطيعوا الرسول واولي الامر منكم. حرف خدا رو بشنوید، حرف پیغمبر رو بشنوید، حرف اولي الامر رو بشنوید. حرف اینا شنیدنیه. این حرف همیشه شنیدنی و همیشه تبعیت کردنی است. منتها بعضیا حرفو خوب میشنون، در مقام تبعیت هی چیه؟ عقب جلو میکنن، یکی در میون صلاح میدونن، گاهی اینو عمل میکنن اونو عمل نمیکنن، یه خود بالا یه خود پایین، هی اینجوری ها میکنن. نه پیغمبر، اونی که واقعا دل میده حرفایی که باید بشنود میشنوه و بعدم در مقام تبعیت به نیکترین صورت و به بهترین صورت تبعیت میکنه. یتبعون احسنه، ضمیر احسنه بر میگرده به کلمه اتباع به نحو استخدام. اینو اهل ادب اینجوری میگن. من بله شاید جهت اظهار فضل پیش بعضی از فضلای مجلس اینو عرض کنم، یا اینکه خلاصه نکتهشو میخوام عرض کنم که تو آیه اینجوری. نه اینکه بری هر چرت و پرت یا هر کی بگه میشنوی. اصلا خیلی از اوقات شما نمیتونی تشخیص بدی که این درسته یا غلطه. شمایی که قبول داری به عنوان پیغمبر و به عنوان امام این بزرگوارانو، به چه وجهی شما هر حرفی رو میخوای بری بشنوی؟ خیلی از اوقات شنیدن بعضی از حرفها زمینه دریافت خیلی از مسائل رو اساساً از انسان میگیره. اگر اصلا نمیدونه این آقا پیغمبر خداست یا حجت خداست، خب برو ببین هست یا نیست. ولی بعد از آن که فهمیدی باید بگی من مرید این آقا، همین آقا، حرف این آقا رو باید بشنوم. دانشمندان خارجی چی میگن؟ خب بگم، خیلی چیزا میگن، ولی خیلی حرفا میزنن. امام صادق علیه السلام میفرماید عالم برزخ یه عالم عجیبی است، کلی حساب کتاب اونجا، فشار قبر، سوال جواب، یا یه عده‌ای در دوزخن یا در بهشتن، یه عده‌ای در خوابن. بعضی هم میگن نه من مات فاته، هر کی مرد هیچی، تموم شد، ولش کن. چرا؟ چون ما آرد ریختیم دهن مرده، دفنش کردیم، شب اول قبلش که گذشت فردا باز کردیم دیدیم آردان نپریده بیرون، معلوم میشه که سوال جواب قبر نیست. این نظر اینا. امام صادق علیه السلام میگو با همین زبون جسمی جواب میده که تو اینطوری اومدی پیگیری کردی. اگه فهمیدی امام صادق امامه، دیگه باید بگی هر چی این آقا میگه، هر چی این آقا میگه. یستمعون القول فیتبعون احسنه. اون حرفایی که شنیدنیه بریم بشنویم، و حرفای شنیدنی خود قرآن میگه که چی هست. خود قرآن میگه یه عده‌ای میان در آیات ما خوض میکنن، پیغمبر از اینا اعراض کن، از اینا دور شد. اینا نظر میدن راجع به آیه قرآن، بی خود دارن نظر میدن. حرف خداست، در مقابل حرف خدا هیچ کس نباید نظر بده، درسته؟ خب این یه نکته. نکته دیگه که میخوام عرض کنم تو همین آیات بود، قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. پیغمبر تو به مردم اینجور بگو، بگو مردم من با همه مقام نبوتم و همه چیزا، اگر معصیت برای من اتفاق بیفته، که البته برای پیغمبر این فرض محقق نمیشه، اما اگر معصیت بشه، خدا با منم شوخی نداره، من از عذاب اون روز بزرگ میترسم. معصیت انسانو در معرض عقوبت قرار میده. من میترسم. بعضی از ما الحمدلله خیلی شجاع‌تر از پیغمبری میگیم چیه؟ نمیترسم. خدا یا رحمان و رحیم داریم، مثلا این حرفا چیه؟ اونی که میترسه یه آدم بزدلیه. بله؟ یا میگیم بعضی از آدم ها رحمت خدا رو خوب نمیشناسن، اینا بی خودی میترسن از گناهانشون. پیغمبر جزو کدومی که از این دو دست است به نظر شما؟ این آیه چند بار تو قرآن تکرار شده، قل انی اخاف و ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم. یکیش تو همین سوره زمره، سوره انعام داریم و جای دیگه هم هست. پیغمبر بگو خدا با منم شوخی نداره. معصیت واقعش اینه که انسانو میبره استحقاق عقاب میاره، و این یکی از نکات مهمه. امام صادق علیه السلام فرمود مؤمن رو جز خوف اصلاح نمیکنه، مؤمن رو جز خوف اصلاح نمیکنه، نگران نسبت به گناهان قبلی که خدا او رو بالاخره میامرزه یا نمیامرزه، تتواش نکنه باقی بمونه، نسبت به آیندهش هم نگرانه، شاید آنچه که داره یه دفعه دست بده و بدون ایمان از دنیا بره. فرمود مؤمن دائما در این دوتا خوف هست. ولا یصلحه الا هذا الخوف، همین خوفه که باعث میشه کارای بدش، انحرافاتش اصلاح بشه. لا یصلحه الا هذا الخوف. اینم نکته دوم. نکته سومم عرض کنم، شما رو به خدا بسپرم، در کوتاه‌ترین شب‌های سال قرار داریم و دیگه خیلی نباید تصدیع بکنیم. شب نیمه شعبان در پیشه. شب نیمه شعبان قبل از ولادت امام زمان علیه السلام دارای شرافتی بود که در روایات داره بعد از شب قدر هیچ شبی به شرافت اون شب نیست. دعای عجیبی در اون شب وارد شده که خدای متعال 4 قسم رحمت تو اون شب داره. و لک فی هذا اللیل نفحات و عطن و جوائز و عطایا و مواهب. یه نفحه های داره، یه نسیم های اون شب میوزد، به یه عده خدا جایزه میده، جایزه های میده، به یه عده عطیه میدهد. شما کادویی که میدی برای اینکه کسی رو بهش احترام کنی، تشویق کنی، مقام بزرگی خودت رو هم ضمناً بفهمونی، اینو میگن عطا. هادا عطا اونا، از بالا به پایین. یه چارمی هم داره و مواهب، یه چیزایی هم هست که به این خلصه توفیلیا میدن، میبخشن همینجوری، مثل چیزایی که سر عروسا نثار میکنن، هر کی برداشت برداشت، خیلی شخص خاص مورد نظر نیست. 4 جور رحمت اون شب هست، ولی اینطوری نیست که بی حساب کتاب بدن. تمن بها علی من تشاء من عبادک و تمنعها من لم تسبق له العنایه منک. یه دی تو گزینش میکنی تا بهشون از اینا بدی. با همه این که 4 قسم رحمت اون شب داری، یه عده‌ای هم اصلا مشمول عنایت تو نمیشه، هیچ، سرشون اون شب میاد میره، هیچی، حتی اون آخریان به اینا نمیرسه. آماده بشیم برای اون شب. اونایی که خیلی آدمای زرنگی هن، دنبال اون نفحه ها میگردن که اصلا جانشونو زنده میکن. نفحه آمد نصیب بیداران، نفحه آمد طبیب بیماران. چطور نسیم بهاری وقتی که میوزه درختان پژمرده و مرده و بی‌حس و حال رو یه دفعه سبز میکنه، زنده میکنه. اون شب یه عده خدا اینجوری میکنه. درست شد. اونایی که زرنگن دنبال اون چیزا میگردن. یه عده‌ای هم کارهای خیلی خوب انجام میدن، جایزه رو به کسی میدن که میخوان تشویقش کنن، کار خوب کرده بهش جایزه. لذا دنبال یه کارهایی هن که وقتی انجام بدن خدا تشویقشون هم بکنه، در یه رتبه هم باشن که خدا عطا کند به اونا، عطیه‌ای ببخشد. و در این حال از خوردریزایی هم که بقیه خدا به بقیه میده دوست دارن یه چیزایی هم نصیبشون میشه. ولی برصورت اینجا این چنین نیست که هر کی بخواد وارد بشه، میدونن که حتی این آخریام رو حساب کتاب میدن. خب بیشتر دیگه عرض نکنم. دعا در این شب، دعاهای ما درش نکات فراوانیست، روش تأمل باید کرد. اون شب یه شب فوق العاده است. قبل از ولادت امام زمان علیه السلام این گونه بوده و از برترین اعمال در اون شب زیارت قبر حضرت سید و شهدا علیه السلام که شاید ما به اندازه‌ای که برای زیارت امام حسین در عرفه و نیمه شعبان روایت داشته باشیم راجع به هیچ زمان دیگه‌ای نداشته باشیم. شما اگه آدم خوبی پیدا کنی دوست داری بریش باش مسافه کنی دست بودی، مثلا در روایت داره که اونها که شب نیمه شعبان مشرفن کنار قبر حضرت سید و شهدا علیه السلام با 124,000 تا آدم حسابی مصافحه میکنن و اونا انبیا از آدم تا خاتم، فقط برای اینکه اون شب آمده خودش رو کنار قبر حسین ابن علی علیه السلام رسوند. خیلی فوق العاده است و آدمایی هم که اهل معنا هستن اونا میدونن که زیارت عرفه امام حسین، زیارت امام حسین اکسیر، اینو میفهمن، میدونن که اصلا این سفر چه انقلاب و تحولی درشون پدید میاد. اونایی که منکرن اصلا اینجاشون تعطیله، متوجه این؟ اینجا هیچی نداره، حالیشون نیست. به یکی گفتن دلاشی آب بخوری عقلت کم میشه، یعنی همینجوری که دلا بود یه نگاهی کرد گفت عقل چی هست؟ گفت پس تو بخور بابا، تو بخور. یه عده‌ای اصلا دنبال اینه که زیارت اصلا چیه، این بندگان خدا هم دلا که هستم میگم تو یکی با همونجا باش بابا، با تو نبود. اونی که میره زیارت میفهمی که یعنی چی، و اونایی که اهل معنا هستن میدونن که زیارت امام حسین در این اوقاتی که سفارش شده خیلی چیزای اضافه تر بهشون میدن. خب اون اگر در اون شب توفیقی نیست ولی میشود از راه دور اون بزرگوار رو زیارت کرد و بالاخره اگه از اون نفحات به ما ندادن تو این زمینه از اون مواهب دست کم بده، ولی کرمشون انشالله دور نیست که ما رو حتی از اون موارد نفحات هم انشالله بی نصیب نگذارن. اما بعد از ولادت امام زمان علیه السلام یه شرافت اضافه تری اون شب پیدا کرد، اینم نه برای این که بنده اون حضرت رو میخوام یه جوری در بارشون صحبت کنم، تو خود دعا هست، دعایی که در اون شب وارد شده که مرحوم شیخ طوسی در مصباح المتهجد آورده، مرحوم آشخباس قمی تو مفاتیح هم آورده، اللهم بحق لیلتنا هذهی و مولودها، خدای من تو رو به حق دو چیز قسم میدم، یکی به حق خود امشب، یکی به حق مولودش، که التي قرنت الى فولها فولا، این شب اینجوریه، فضیلتی داشت، تو یه فضیلتی رو مقرون او ساختی، که خیلی عجیبه قرین قرار دادن یه چیزی به یه چیزی، باید در رتبه شرافت شبیه او باشه. والا اگه شما مثلا یه خروار گندم داشته باشی یه دو سیرم گندم بریز روش، نمیگه اینو قرین او کردی، باید یه چیزی معادل او باشه. خب و ما توجهمون نسبت به ساحت مقدس حضرت بقیت الله العظم امام زمان ارواحنا له الفدا همه اوقات موجب می شود که اون حضرت به همون عنایتی بکند. حالا بله فهم این معنا هم باز داستان هم آدمی که دلا شده و آب بخوره اگه اونجوری نباشیم، اونی که اونطور نیست کاملا این معنا براش، من دیدم افرادی رو که این چنین بودن، اگه خودم اهلش نیستم به صاحب این مسجد که خدای متعال باشه که اینجا بیت خداست، به خود خدا قسم بخورم که من دیده بودم افرادی رو که اونا خلاصه مشخص بود که با بردن نام اون بزرگوار یه تلطیف روحی برایشون حاصل میشد. اینم یه چیزیست که برای دیگرانم ممکنه، منتها بندشون تا خیرخرم توی خیلی چیزا فرو رفتم، جز شکم و شهوت و همین چیزا نمیفهمم، برای من قابل درک نیست. من همون آدمیم که دلا شده دارم آب بخورم، به من میگم تو بخور بابا، ولی اون آدم ها کاملا درک میکنن. عیبی نداره اگه یه حرکتی هم من بکنم و در این زمینه فعالیتی بکنم، این معنا رو شخص کاملا ادراک خواهد کرد و برای او کاملا فهم خواهد شد که و فتحت باب فهمی باللذیذ مناجاتهم، می فهمی شخص با نجوایی که با صاحب الزمان ارواح ناله الفدا می کند، متوجه میشه، اصلا ابواب فهمش باز میشه، ابواب فهم باز میشه. اصلا خیلی از اوقات تعطیل اینجا مال اینه که یه جایی که ما باید بریم در بزنیم نمیریم بزنیم. و فتحت باب فهمی بلذیذ مناجاتهم، من به همین مقدار بسنده میکنم. انشاءالله اهلش از این اشارات من تفصیل مطلب رو خودشون برداشت میکنن. پروردگارا تو را به حق مولود نیمه شعبان و تو را به حق نیمه شعبان در فرج مقدس اون بزرگوار تعجیل بفرما. پروردگارا به آبروی اون حضرت ما را از برکات نازله در اون شب پربرکت بی نصیب مفرما. آنچه به بهترین اولیاءت در اون شب مرحمت فرموده و مرحمت خواهی فرمود، به ما هم عنایت بفرما. پروردگارا قلب مقدس اون بزرگوار از ما راضی و خشنود بساز. پروردگارا توفیق درک معارف قرآن و اهل بیت به همه ما مرحمت بفرما. این ماه رو ماه مغفرت کامل یکایک ما قرار بده. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام گناهان ما ببخش و بیامرز، والدین ما زویل حقوق ما ببخش و بیامرز، حسن عاقبت به ما و ذریه و وابستگانمون مرحمت بفرما. بیماران مورد نظر شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. دو تا از بزرگوارانی هستن که توی مسجد خیلی زحمت میکشن و میکشیدن، انشاءالله و دعای شما خدا به اونها عافیت بده، یکی آقای حاج عباس‌های قاسمیه و یکی هم آقای حاج جواد‌های حجارزاده که در صندوق خیلی زحمت میکشن، هر دو گرفتار بستر بیماری هستن. پروردگارا به آبروی امام زمان علیه السلام این دو را شفای عاجل و کامل مرحمت بفرما. حسن عاقبت به همه ما مرحمت بفرما. مشکلات امور من حل و اصلاح بگردان. آنچه باید از تو درخواست میکردیم ولی نکردیم، خودت با عنایت و لطفی که داری به ما مرحمت بفرما. به نبی و آله رحم الله من قرآن فاتح مع السلامه.